جدید ایجاد بکنیم، فعال بشه. به هر حال اون صنایع پایین دستی ما خیلی بیشتر. فکر میکنید راهکارهای عملیاتی موضوع چی هست از نظر شما؟ که بعد همین سوال رو هم از آقای مهندس در واقع خسرو جردی داریم که بتونیم برنامه‌مون هم در انتها به پایان ببریم با هم.
این صحبت من صحبت جمع‌بندیه؟
نه.
خب من یه دو سه تا عدد بگم. ما سال 57 1.6 میلیون تن داشتیم تولید محصولات پتروشیمی داشتیم. سال 96 53.6 شد. فروش داخلی اون 57 صدم بوده. سال 96 17.6 بوده. صادراتمون 6 بوده. سال 96 22.4. ببینید میخوام اینو عرض کنم،
خود این عددام با هم نمیخونه،
این نشون میده، دقیقاً این نشون میده که ما عدد صادراتمون، شیب صادراتمون داره هی رشد بیشتری پیدا میکنه تا فروش داخلیمون. منتها دلیل داره. ببینید اصلا مجتمع پتروشیمی ما قیمت گذار نیستن. من خدا قیمت فوق منهای 5% داخل بورس کالا گذاشته میشه. منتها چه اتفاقی میفته؟ نوسان قیمت ارز پیدا میکنه، ارز رو به بالا میره، یا یه واحدی توی دنیا اون محصول شددان میده، صنایع پایین دست میفهمن. خب تا دیروز 5 تو صف بودن، الان میشه 10، رقابت میشه، این محصول 40% رقابت میخوره، 30% رقابت میخوره. خب قاعدش اینه که نبایست این اتفاق بیفته. منتها چجوری رگولو کردن این بازار نیاز داره به این که یه جای شما واردات داشته باشی، یه جای صادراتتو مدیریت کنی، ولی با تصور این که بالاخره این تخم مرغ تو سبدهای مختلف بایستی چیده بشه. این عرض من در خصوص،
یعنی بالانس موضوع رو شما اینطور میبینید.
بله بله.
ضمن اینکه یه مشکل دیگه هم داریم آقای مهندس، اونی که صنایع پایین دستی ما یا اون صنایعی که در واقع میخوان برن خرید بکنن، این بورس کالا و اینا که الان موضوع، حالا منم یه موضوع مفصلیه باید بشیم یه برنامه دیگه در موردش صحبت بکنیم، فقط این تیکر رو بگم که بسیاری یه دفعه یه توناژهای پایین میخوان خرید بکنن، کارشون را بیفته، اما خب داره رو توناژهای بالا و در واقع تو شرکت‌های دیگه داره معامله میشه، عملا باز به اونا با قیمت بیشتری بعدن خواهد رسید. اینم خودش یه چالشیه
بازار آزاد داره دیگه. آرزیابی بورس کالا حالا مسئله هستش بله. که میتونیم بعدمش بپردازیم. من 5 اقتصاد مقاومتی نگاه میکنم به صنایع پایین دست پتروشیمی برمیگرده. بند 2، بند 5، بند 10، بند 13، بند 15 و بند 20. عرض من اینه، اگر میخواهیم این قصه اتفاق بیفته، فرمایش شما رو من درست بخوام پاسخ بدم، فقط توی یه چارچوب هستش. ما نهادهای توسعه صنعتی رو دقیق شکل بدیم. سیاستگزار ما توسعه صنعت پتروشیمی صنایع پایین دست کی هستش؟ تنظیمگر ما کی هستش؟ توسعه گر ما یا دیولپر ما کی هستش؟ و مجری کی هستش؟ الان خب میفهمیم که صنعت پتروشیمی خصولتیه، خصوصی نیست، دولتی نیست. خب ببخشید مردم که این کارو نکردن که، متولیش کیه؟ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تو جایگاه این هستش که حاکمیت فقط داشته باشه، حاکمیتش تا چه حدود قانونی هستش؟ قرار هستش تو تنظیمگری باشه، با چه حدود قانونی؟ قرار هستش تو توسعه باشه. من یه سوال از شما میپرسم، ما یه محصول استراتژیک داریم به نام اکرونیتریل، این تا حالا تولید نشده داخل کشور، الان واردات هم میشه واسه کل واردات ای بی اس اون و واسه دقیقه مصارف دیگه. خب چرا اتفاق نیفتاده؟ چون حوزه فناوریش یه مقدار میلنگیده و حوزه خوراکش. خب اینو کی میبایستی فعال کنه؟ حوزه استراتژیک حساب میشه، دولت میبایستی ابزار داشته باشه. متاسفانه امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، همون حداقل ابزار دولت که اون 18% سهام هولدینگ خلیج فارس در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستش، همین الان داره واگذار میشه. حداقل ابزاری که شما میتونی انتظار اینو داشته باشی که واحد استراتژیک مثل اکرونیتریل، مثل اسید اکریلیک، مثل استرای اکریلات و و و و شکل بگیره. خب ما به عنوان دولت نبایستی دست خودمون رو خالی کنیم. پس اگر میخوایم توسعه متوازن شکل بدیم، همون چیزی که فرمایش آقای رستمی بود، میبایستی سیاست‌گذار ما، تنظیمگر ما، توسعه‌گر ما و تصدیگر ما و احیانا تسهیلگر ما شناسایی بشه و چارچوب قانونی و ابزار قانونی داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای خسرو جدی، شما هم نظرتون رو بگین و صحبت پایانیتون برای جمع‌بندی.
این تو این قسمت به اصطلاح قوانینی که تو کشور هست برمیگرده به مجلس. مجلس میاد عقلید نظر میده، یعنی مثلا یه مشکل تعریف میشه، این مشکل رو چند تا عقلا دور هم جمع میشن میگن فرض کن که اینجوری بشه بهتره، آیا راه درست همینه؟ بله، تو مشکلات مقطعی باید عقلی فکر کرد، عقلی هم تصمیم گرفت و راهش هم همینه. ولی مثلا تو پتروشیمی ما تخصصی. بین صنایع اصلی و صنایع بالادستی و صنایع پایین دستی لازمه یا لازم نیست؟ آیا هر دو منافع برن لازمه یا لازم نیست؟ اگر فرض کنین که یه نفر گذاشتیم مسئول خصوصی سازی، این آدم خارج از اون زد و بندهایی که در گذشته بعض وقتا اتفاق افتاده، عقلی وقتی که اومده تقسیم بکنه دیده فرض کن که تامین اجتماعی یه واحد رو میخواد، یه بخش خصوصی هم میخواد، این تامین اجتماعی انتخاب کرده چرا؟ برای اینکه از گرفتاری بعدیش خلاص بشه. ای گفتن میگه تامین اجتماعی دادم، اونم دولت دیگه چه فرق میکنه؟ به اون خصوصی که اصل کننده بود به اون نداده. مشکلی که الان تر میشه مشکلات رو ایناست. آیا مجلس تو این قسمت اومده یه کار کارشناسی دقیق بکنه بگه آقا مثلا فرض کن صنایع بالادستی این مقدار با این نرخ میگیرن، این درصد هزینه دارن، اینم سودشونه، معقول هم هست، منطقی هم هست، الی آخر شما همین مبلغ باید بفروشید، چه به داخل چه به خارج. حالا یه وقت خارج ممکنه استثنا بازار خلع داشته باشه بیشتر پول بده، ولی این که سند که نیست که برای بعدش هم این مسئله باشه. داخل هم بگه آقا همین قیمت باید شما محاسبه کنه بهش بده، با دلیل برای هر دو برهان داشته باشه، جواب داشته باشه که آقا تو به این دلیل به سود خودت میرسی، اینم به این دلیل به سود خودش میرسه، اشتغالزایی همه چی هم به سو سرجاش. میخوام اینم این کار شده تا الان اصلا نشده. هر وقت که اینا دوچار مشکل شدن از هم دیگه شروعات کردن مقطعی اومدن عقلی فکر کردن یه گره کارو مثلا فرض کن باز کردن.
خیلی متشکرم، بسیار ممنون از شما و این موضوع مقطعی فکر کردن و خلاصه کارشناسی به موضوعات نگاه کردن خیلی موضوع مهمی که امیدواریم که تو همه بسترهای اقتصادیمون شکل بگیره. صحبت‌های پایانی و جنبندی انتهای آیلنس.
من تشکر میکنم از شما، از مجموعه رسن کارو. در انتها تبریک مجدد عرض میکنم روز صنعت پتروشیمی، و انشالله که این صنعت بتونه صنعت پرباری باشه. قطعا صنعت ارزش آفرینی هستش و قطعا کمک میکنه به اقتصاد پایدار ما، به اشتغال پایدار ما و به تحقق اقتصاد مقاومتی. از شما خواهش هم اینه که در خصوص مؤلفه های حکمرانی خوب در حوزه صنعت پتروشیمی برنامه های مشخص کنید. انشالله صحبت کنیم با کارشناسان. سپاسگزارم.
خیلی ممنون و متشکرم از همه شمایی که ما رو تا این لحظه گوش کردید. قضاوت با خودتون، چون موضوعاتی مطرح شد که بسیار مهمه. ما تو هفته آینده هم به این موضوع ادامه خواهیم داد توی یکی از روزها و امیدواریم که به هر حال بتونیم نکات مختلفی رو در رابطه با موضوعات کاهش خام فروشی تو همه چی شکل بدیم، به خصوص توی موضوعات به هر حال نفت و پتروشیمی و موارد مختلف مرتبط. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
گفتگوی اقتصادی امروز رو به مدت 70 دقیقه با موضوع راهکارهای کاهش خامفروشی محصولات پتروشیمی از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان صدای ما رو از بخش دوم این شب برنامه‌های این شبکه میشنوید. ما تا ساعت 22 با شما هستیم.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. گروه افغان بفرمایید.
قسمت نیروی هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
اینجا رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گناه بزرگی که برخی از دستاندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند امیدوار کردن دشمن است.
تجلی وحدت، ظهور غیرت، خروش یک ملت با دلهایی سرشار از بصیرت. در یوم الله نهم دی حماسه عاشورایی، حضوری تماشایی، موسم شکوفایی و اقتدار، علمداری ملتی استوار و پاسخی کوبنده به نفاق فتنه‌گران. روز ماندگار ملت بزرگ ایران در تاریخ پرگوهر انقلاب اسلامی، اجتماع با شکوه بزرگ داشت یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با رعایت کامل توصیه های بهداشتی در سراسر کشور. و در تهران پنج شنبه رأس ساعت 14:30 در میدان آیینه امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
از تو غرور، از تو غم دنیا به دور، از تو تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره بارا. زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزن،
صدای تو منم باید که از تو با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی
تو من باید که از تو بخوام
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، والعراق، واليمن، افغانستان وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
دوستان عزیز، سامانه پیامکی و پل ارتباطی بین ما و شما مخاطبان فرهیخته 30,010,35 هست که شما عزیزان میتونید از طریق این سامانه با شبکه رادیویی گفتگو در ارتباط باشید. و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان هاست. شما عزیزان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با رسیدن به ساعت 15:55 میان برنامه‌ای رو به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با عنوان امید مادر آماده کردیم که به اتفاق میشنوید.
او که خالق مهربانی و مهربان‌ترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می‌فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چند وقتی است سرم روی تنم می‌افتد.
باید فاطمه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
ان جابر ابن عبدالله الانصاری ان فاطمه الزهرا.
یکی یکی آمدند خانه، پدرش، شوهرش و بچه هایش. دو زانو گرد هم نشستند زیر عبا.
همه که جمع شدن زیر کسا، پیغمبر دو طرف کسا همون عبا رو جمع کرد، با دست راست اشاره کرد به آسمان.
خدایا اینها اهل بیت منند، گوشت و خون من و آنها یکیست، حتی خوشحالی و ناراحتیشان هم. من با دشمنانشان دشمن و با دوستانشان دوستم. خدایا صلوات و خوشنودی خودت را بر من و آنها بفرست و آنان را پاک و منزه قرار ده.
اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجز اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
خدا گفت ای ملائکه آسمان و زمین، به آنها و به عزت و جلالم قسم، آسمان و زمین، ماه و خورشید، فلک و دریا و هیچ جنبنده ای را خلق نکردم مگر به خاطر این پنج تن،
به خاطر این پنج تن
و برای محبتشان،
و برای محبتشان.
قلب عالم
خداوند فرمود که حبیب من، اگر شما نبودید و علی ابن ابی طالب نبودید، من اصلا عوالم رو خلق نمی کردم، هستی رو خلق نمی کردم، و اگر فاطمه نبود،
اگر فاطمه نبود،
شما و حلید هم خلق نمی کردم. پس هرچه هست، هرچه هست، فاطمه زهرا،
فاطمه زهرا.
قلب عالم.
جبرائیل پرسید خدایا اینها چه کسانی هست؟ پیامبر بود، امیر المؤمنین بود، حسن و حسین هم. خدا اما برای معرفیشان گفته بود فاطمه، فاطمه و پدرش، فاطمه و شوهرش و فاطمه و بچه هایش،
و فاطمه و بچه هایش. هم
فاطمه تو و ابوها و بعلها و بعلها.
فاطمه کی بود؟ فاطمه کی بود؟ فاطمه رو هیچ کس نشناخت.
جبرئیل اینا فاطمه و پدر فاطمه، فاطمه و شوهر فاطمه، فاطمه و دوتا بچه‌های فاطمه.
هم فاطمه تو و ابوها و بعلها و بنوها.
تو حدیث کسا پیغمبر خدا خیلی قرص قسم خورده. در محفلی که دوستان ما شیعان ما هستن تلاوت نمیشه الا نزلت علیه مر رحمت، رحمت نازل میشه، چشم دل کسی باز بشه ببینه فضا عوض، ملائکه میان میپوشونن، پوشش میدن، پر میکنن اون مجلس، استغفار میکنن برای اهل مجلس تا وقتی که مردم پراکنده بشه.
حدیث کسا را ترک نکنیم،
پیغمبر ضمانت کرده است.
هر گرفتاری داری جای دیگه این نرو، حدیث کسا بخون.